رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. قرغیزستان به دلیل پایین بودن سطح آب در آبانبار تاکتاگول به واردات نیروی برق از تاجکستان آغاز کرده است. تا 1 اکتبر در آبانبار تاکتاگول قرغیزستان نظر به سال گذشته 3 میلیارد متری مکعب کمتر آب جمع شده است. داسکول بکمرزای وزیر انرژتیک و صنعت قرغیزستان در یک نشست خبری گفت انتقال برق از تاجکستان 30 سپتامبر امسال آغاز شد. مقامات تاجکستان در این باره تا حال اطلاع ندادند. بکمرزای روز 1 اکتبر گفت در یک شبانه روز 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق میگیریم. تاجکستان در گذشته به قرغیزستان برق فروخته است، ولی سال گذشته برق را اساساً به افغانستان و ازبکستان داده است. انتقال برق تاجکستان به قرغیزستان در حالی است که دو کشور نیم سال باز مناسبت سر دارند. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را به سرزدن مناقشه در مرز گناهکار می‌دانند که از دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. یکی از همراهان اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان جزئیات فرار او، پیوندان و بعضی از محافظان و اعضای حکومتش را از کابل آشکار کرده و از تاجکستان نیز نام برده است. اشرف غنی روز 15 آگوست امسال از افغانستان فرار کرد و برای این هدف تنقیدهای گسترده قرار گرفت. در آغاز گفته میشد هواپیمای حامل او در دوشنبه استکوتاه کرده سپس به یک کشور عربی رفته است، اما دیرتر وزارت کارهای خارجه تاجکستان خبر را رد نمود. یکی از همراهان اشرف غنی در صحبت با روزنامه 8 صبح کابل گفته است روز 15 آگوست 53 نفر از جمله اشرف غنی و همسرش رولا غنی در چهار چرخبال نشسته بودند و از بس که جانب تاجکستان به درخواست آنها برای پایین آمدن در خاک کشور پاسخ نداد، ناچار در فرودگاه ترمیزی ازبکستان نشستند. نقل یکی از همراهان اشرف غنی روز 2 اکتبر در روزنامه 8 صبح کابل نشر شد. او میگوید آنها ساعت 11 شب 16 آگوست، یعنی پس از یک روز اشغال کابل از طرف طالبان و 31 ساعت انتظاری، از ازبکستان به امارات متحده عربی رفتند. اشرف غنی 72 ساله رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان پس از 3 روز فرارش اعلان کرد که در امارات است، اما نگفت که در چی وضع و باقی ها از کشور بیرون شد. حکومت روسیه 3 اکتبر گفت که در شبانه روز گذشته مرگ 890 کس را از بیماری کرونا ویروس ثبت کردند. این آمار بلندترین از آغاز پاندمی است. مقامات روسیه گفتند در شبانه روز گذشته بیماری زیاده از 25 هزار کس نیز تصدیق شد. در عموم تا این دم در روسیه زیاده از 7.5 میلیون کس به کرونا ویروس مبتلا شده، بیش از 210 هزار کس جان باختند. با وجود این اکثریت تخمین می‌زنند که شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس کم نشان داده می شود. طبق آمار رسمی تقریبا 50 میلیون نفر از اهالی 146 میلیونی روسیه حداقل یک دفعه واکسینه گرفتند. در عین زمان در این کشور یگان محدودیتی وابسته به کرونا ویروس وجود ندارد. رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت که افغانستان با شکست نظام اقتصادی و اجتماعی روبرو است که میتواند به اهالی آن و به امنیت منطقه ضرر رساند. گروه طالبان از نیمه ماه آگوست امسال دیگر باران نظارت به این کشور را به دست گرفته است. جوزف بوریل در بلاگ نوشت افغانستان بحران جدی بشری را از سر میگذراند. بوریل هفته گذشته با مقامات قطر که طالبان در آنجا دفتر سیاسی دارد ملاقات داشت. او گفته است برای پیشگیری از سناریوی بدترین از طالبان میخواهد شرطهایی را که یاری بیشتر بین المللی را فراهم میکنند رعایت نماید. پس از بیرون رفتن نیروهای آمریکایی و به دست طالبان افتادن افغانستان، نرخ خوراکواری در آن کشور یک بار بالا رفت. از دست دادن درآمد خارجی نیز تورم را به وجود آورد و سیستم بانکی افغانستان را فلج کرد. جوزف بوریل هشدار داد که اگر این وضع تا زمستان ادامه یابد، خطر فاجعه بشری در افغانستان وجود دارد که میتواند باعث به مهاجرت عموی افغانها به کشورهای همسایه شود. تایوان حکومت چین را به زورگویی و آسیب رساندن به صلح منطقه متهم کرده است. این اظهارات پس از آن صدا داد که ده ها هواپیمای جنگی چین در اطراف این جزیره بزرگترین تمرین خود را انجام دادند. به اطلاع وزارت دفاع تایوان، در حالی که چین در آغاز اکتبر روز ملی را جشن می گرفت، 38 هواپیمایش به شمول جنگنده ها و بمب افکن های دارای قابلیت انتقال اسلحه هسته‌ای وارد این منطقه شدند. 39 هواپیمای دیگر روز شنبه پرواز کردند. تایوان میگوید به این حرکت چین با جابجا کردن نیروها و پروازی هواپیماهای جنگی جواب داد. چین تایوان دموکراتی را یک ولایت جدا شده از قلمرو خود می‌داند، ولی این جزیره با 23 میلیون نفر اهالی خود را دولت مستقل می‌شمارد. و رهبران تاجیکستان و پاکستان وضعیت حاضره در افغانستان را بررسی کردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید صحبت روز 2 اکتبر تلفنی و با درخواست جانبی اسلام آباد انجام شد. در حالی که پاکستان را پشتیبانی حکومت طالبان در افغانستان مینامند، تاجیکستان گفته است حکومت را اعتراف خواهد کرد که در آن تاجیکان جایگاه شایسته داشته باشند.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برای فرقیم
www.azadi.org
در پی بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان آرد هم قیمت شده است. ساکنان میگن در شهر دوشنبه ارزش یک خلطه آرد از 203 تا 255 سومانه و در منطقه تا 290 سومانه است. تاجران میگویند با دیگرانی از قزاقستان میوزد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. خالما مرزه و ساکن ناحیه رودکی روز 28 سپتامبر برای خریدن آرد به بازار دهقان شهر دوشنبه آمد. میگوید که اگر چند هفته پیش یک خلطه آرد 50 کیلو را 230 سومانه میخرید، امروز نرخ آن تا 255 سومانی رسیده است. خانم مرزوه و چند همصوبت دیگری ما در بازارهای دوشنبه گفتند صرف نظر از بالا رفتن نرخ مجبورند که آرد بخرند.
قیمت شده دید.
چند شده دید؟
250-240.
چند بود؟
خیلی ما ایمون چی میگیریم تا جگه مطلب بود 230 میگرفتیم. همیشه باید خوبی آرد ما گذاردار و ایلمون خلون
این در حال است که تاجران میگویند نرخ تغییر نیافته است. فروشنده های چند بازار دوشنبه که در حضور مسئولان بازار با مصاحبت میکردند افزایش نرخ آرد را انکار نمودند. تنها یک نفر آنها در صحبت بدون میکروفون گران شدن آرد را تصدیق کرد. این فروشنده که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت گندم در قزاقستان گران شده است و به این خاطر آرد هم در تاجیکستان قیمت شد. مسئولان بازار دهقان شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند از حساب ذخیره دولتی آرد را به فروش برآوردند. ظاهرا تلاش مقامات برای تنظیم نرخ تنها آوردن چند ماشین آرد است. ساکنان میگن نرخ آرد فقط در شهر دوشنبه بالا نرفته است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشته است نرخ آرد در ناحیه جلال الدین بلخی 285 سومانی است. به نوشته کاربر دیگر در شهر باختر مرکز ولایت ختلان یک خلطه آرد 290 سومانی است. در نقطه یک لخت فروشی آرد در شهر دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند احتمال آرد باز هم گران شود چون اکنون کارخانه های آرد از قزاقستان گندم را با نرخ گران تر خریدند. در اول ماه در بعضی از رسانه‌ها گزارش دادند که نرخ گندم نظر به یک سال پیش 24% افزوده است. تاجیکستان بیش از 60% نیاز داخلی‌اش را برای آرد از حساب واردات گندم قزاقستان تأمین می‌کند. آرد محصولاتی اساسی برای هر آیله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آرد به بودجه هر یک آیله تأثیر می‌رساند. در پی بالاروی نرخ سوزشواری و به گفته صاحبکاران بالاروی نرخ گندم در قزاقستان هنوز معلوم نیست که آرد باز چقدر بالا می‌رود. ساکنان می‌گویند از هر سامانه قیمت شدن نرخ آرد ناراضی‌اند، اما بجز از تحمل آن چاره دیگر ندارند. شریف قادر یک ساکن پایتخت گفت
خیلی چکار مجبور هستیم بخریم میخوایم با هم بلا هم که روید نیکی ما میخوایم کمی همه چی بلا را دا ارد بهیم برای بسیار خلق یکی کمبغل دا جبر میشه.
بنا به آمار پایگاه‌های اطلاعاتی، تاجیکستان ماه به 600 هزار تن گندم و 200 هزار تن آرد نیاز دارد، ولی صرف نظر از تلاش‌های حکومت برای زیاد کردن کشت گندم، بخشی کلان این محصولات از خارج و اساساً از قزاقستان آورده می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات طالبان از ارسال هزاران سرباز خود به ولایت تخار افغانستان در نزدیکی مرز تاجیکستان خبر دادند. گروهی در تاجیکستان ممنوع طالبان که نزدیکی دو ماه باز با تصرف افغانستان اعلام تأسیس امارت اسلامی کرده است، در یک هفته اخیر به ولایت های هم مرز این کشور با تاجیکستان به خاطر جلوگیری از تهدیدهای امنیتی نیرو می فرستد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات تاجیک ارسال هزاران نیرو از جانب طالبان را واهمه می دانند، ولی می گویند تلاش های گروه های افراطی در آن سوی مرز را نظارت دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روزی 25 سپتامبر در صحیفه تویتر خود با نشر عکس ماشین های نظامی و افراد در لباس های نظامی از جایگزین کردن 10,000 از نیروهای مخصوصی لشکری منصوری امارت اسلامی با هدف جلوگیری از تهدیدهای احتمالی در ولایت تخار هم مرز با تاجیکستان خبر داده است. ذبیح الله مجاهد در یک صحبت قبلی بر رادیو آزادی گفته بود این تصمیم هیچ خطری به تاجیکستان ندارد و آنها اجازه نخواهند داد که کدام گروه به خاک تاجیکستان حمله کند.
خبرها اصلا هیچ واقعیت نداره و نه کسی برش اجازه میده که از خاک افغانستان کسی استفاده بکنه به خاک همسایه ما ضرر برسانه.
اما لشکر منصوری امارت اسلامی که در مرز با تاجیکستان مستقر شده است بیشتر افرادی را در بر میگیرد که به عملهای مرگ طلبانه مشغولند. هفته گذشته طالبان از مستقر کردن این نیرو در بدخشان افغانستان خبر نشر کرده بودند. تاجیکستان از کمترین کشورهای همسایه افغانستان است که حکومت طالبان را قبول ندارد. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بارها طالبان را برای عملکردهایشان و نادیده گرفتن حق تاجیکان در افغانستان تنقید کرد. مقامات تاجیک نیز جانبداری خود را از جبهه مقاومت یگانه نیرویی که در ولایت پنچر علیه طالبان جنگ میکند پنهان نکرده است. از این رو برخی از کارشناسان تلاش های طالبان را در مرز تاجیکستان محض به موقع این کشور ربط میدهند. یک مقام نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ولایت بدخشان گفت خبری هزاران نیرو واهمه است، ولی آنها آنچی را که در آن سوی مرز میگذرد با جدیت پیگیری دارند. از این پیش مقامات تاجیک گفته بودند از آمادگی برخی از جنگیان تاجیک و قفقازی زیر نظارت طالبان برای ورود به خاک تاجیکستان خبر دریافت کردند. طالبان این گفته را رد کردند و گفتند به هیچ گروه اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان وارد خاک کشوری همسایه شود. به حرف طالبان در تاجیکستان مقامات ظاهرا باور ندارند و تقویت مرز را به مراتب پرزور کردند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و اخیراً یکجا با روسیه و کشورهای دیگری عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در اینجا مشق‌های نظامی برگزار کرده به تقویت دیدبانی سرحد مشغول است. طالبان روز 15 آگوست بدون جنگ پس از فرار اشرف غنی پرزیدنت این کشور کابل را تصرف کردند و افغانستان را امارت اسلامی اعلان کردند. با گذشت نزدیک به 2 ماه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تنش‌ها میان تهران و باکو در استانه برگزاری رزمایش نظامی در شمال غرب ایران بالا گرفته است. مقامات ایران اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان را غیر واقعی و تحقیرآمیز خواندند و او را متهم کردند که تحت تاثیر اسرائیل قرار گرفته است. جزئیات این موضوع را من نگارای فضل‌الدین پیشنهاد میکنم. اظهارات فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران یک روز پیش از آن نشر شد که قرار است امروز رزمایش به نام فاتحان خیبر از سوی ارتش ایران در منطقه شمال غربی این کشور در مرز با آذربایجان برگزار شود. محمد پاکپور فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران در رابطه با برگزاری رزمایش در مرزهای منطقه های آزاد شده قره‌باغ کوهی گفته است دولت های همسایه بهتر از هر کسی دیگر سبب های برگزاری رزمایش های ایران را می دانند. او در ادامه از مقامات آذربایجان خواست که اجازه ندهند اسرائیل از خاک این کشور برای رسیدن به هدف های خود استفاده برد. تنش‌ها بین ایران و آذربایجان در پی برگزاری یک رزمایش با میزبانی آذربایجان و با حضور پاکستان و ترکیه در چند هفته پیش بالا گرفته است. چند روز پیش از برگزاری این رزمایش، ماشین‌های باربری ایرانی که به ارمنستان می‌رفتند با مشکلات گمرکی روبرو شدند و دو راننده ایرانی نیز بازداشت شدند. در واکنش وزارت کارهای خارجی ایران خواستار آزادی فوری این رانندگان شد و چند روز بعد سپاه پاسداران ایرانی بدون اشاره به زمان دقیق از برگزاری یک رزمایش در شمال غرب این کشور خبر داد. در این بین کیومرث حیدری فرمانده نیروهای زمینی ارتش ایران چند روز پیش از برگزاری یک رزمایش به عنوان فاتحان خیبر در روز جمعه 1 اکتبر خبر داد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز 27 سپتامبر در واکنش به این اقدام ایران برگزاری رزمایش را حق ایران دانست، اما گفته بود چرا تا 30 سال گذشته که 3 منطقه مرزی تحت اشغال ارمنستان بود ایران رزمایش نظامی انجام نداده است. علیف در باره رفت و آمد ماشین های باربری ایرانی نیز گفته بود که آذربایجان چندین بار به ادامه ورود ماشین های باربری ایرانی به قره‌باغ کوهی اعتراض کرده بود. اما با وجود این از 10 آگوست تا 10 سپتامبر 60 باربر به اجازه آذربایجان وارد قره‌باغ شده بودند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان گفته بود که جمهوری اسلامی ایران حضور هرچند نمایش رژیم صهیونیستی در نزدیک مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد و در این رابطه هر چاره ای را که برای امنیت ملی خود ضرور می شمارد انجام خواهد داد. پیش از این نیز برخی مقامات بلندپایه ایران رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان با پاکستان و ترکیه را شبهه برانگیز خوانده در باره نقش اسرائیل در این اقدام ها هشدار داده بودند. اسرائیل از آغاز رابطه های سیاسی با آذربایجان در سال 1992 و کشایش سفارتش در باکو در سال 1993 همکاری های گسترده نظامی و امنیتی با این همسایه شمالی ایران دارد. مقامات ایرانی اسرائیل را متهم میکنند که تلاش دارد رابطه ها میان تهران و باکو را برهم زند.
چشم خمار هزار هزار دیدم، صورت زیبا بیشمار دیدم، رهزن دل قطار قطار دیدم، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. گلاشون مهر و وفا نداشتن، خوب خوباشون با مصطفا نداشتن، ناز نازاشون جز دعا نداشتن، تبلی بودن و به جز صدا نداشتن، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. چشم دل قدر و بها گذاشتم، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیر آی دل پذیر.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی در قسم طبی محبس شهر وحدت زخمی شده است. پیوندانش گفتند به اطلاع گرفته آنها یک محبوس نیمه شب به سری او با چاینک زده است، اما انگیزش معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول زندان شهر وحدت 3 سپتامبر با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت محبوس اصلی‌الدین تورسونوف را برای حمله به حکمت الله سیف‌الله‌زاده 10 به حجره جریموی انداختند. و افزود حادثه هفته گذشته روی داده، سیف‌الله‌زاده برای زخم سر تبابت می‌گیرد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده که ماها باز از بیماری دل رنج می‌کشد و ماه ایون امسال جراحی شده است، در قسم طبی محبس بستری است. فراغت سنگینا و همسری او به رادیو آزادی گفت روزی پنجشنبه به دیدن شوهرش رفت ولی به قسم طبی زندانیان راه نیافته به او تلفنی صحبت کرد. وی میگوید
چندسانی گفتن که همه خیلی من وقت همین یک شخص گفتن و شخص بسیار آدری بد گفتن از پشتی من همین هر روز باز نکه سنچه گفتن از پشتی من فقط منا و زیری نظرت گفتن من گفت ندادم گفتن بعد ساعتی دوی شب وقتی که یک ولی یک چی چوینی که کلونی الومینی چند لیتر اکو چوی بودستی همه خیلی چویش خونک بوده که اینو تی نشده گدیا
همسر سیف‌الزاده ادعا کرد که محبوس حملور بیمار نبوده است ولی چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است معلوم نیست. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. این حادثه در حال روی داد است که تقریبا 3 هفته پیش سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواسته بود حکمت الله سیف‌الزاده را عفو کند چون جانش در خطر است. مقامات تاجیکستان سال 2015 عبدالحلیم نظرزاده حاج حلیم معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح ریزی و سرمایه گذاری آن گناهکار کردند، چیزی که رهبریت حزب بر خارج بارها رد نموده است. حکمت الله سیف‌الزاده در گذشته سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و مسئول نشریه حزب نجات بود. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. فراغت سنگینا و همسری سیف‌الزاده میگوید شوهرش آدم ایجادکار بود و میخواهد حکمش بازبینی و زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان های تاجیکستان و آزادی افراد گناهشان سبک و از 5 سال بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت ها گفتند وضعیت به این اندازه نیست که نزدیکان محبوسان تصور میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
شورای پناهندگان نروژ هشدار داد که افغانستان در آستانه یک شکست اقتصادی قرار دارد و این کشور بعد از سقوط حکومت در ماه آگوست و سر کار آمدن طالبان با یک فاجعه بشری روبرو شده است. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. یعنی گلند دبیری کل شورای پناهندگان نروژ با نشر اظهارات روز 27 سپتامبر گفت اقتصاد افغانستان از نظارت خارج می شود. نظام رسمی بانکی می تواند هر لحظه شکست خورد چون با نبود پول نقد روبرو شده است، گفته است گلند. من با اویله های هم صحبت شدم که میگویند روزشان را با یک پیاله چای نان قاق سیاه میکنند. روز 15 سپتامبر طالبان شهر کابل را اشغال کردند و بعد این بسیار کشورهای خارجی سفارت های خود را بسته دارایی و کمک های بشر دوستانه به حکومت افغانستان را مسدود کردند. این حالت وضع بشری را بحرانی کرده است. اگلند گفت صدها هزار مردمی بیجا شده در داخل افغانستان به سرپناه، لباس و غذا نیاز دارند. او گفت به خصوص در آستانه سردی های شدید که تا مینوس 20 درجه سلسیه می رسد یاری های بشر دوستانه به مردم افغانستان به طور عاجل لازم می شود. از ماه ینور امسال 664 هزار نفر در سراسر افغانستان بجا شده شمار عمومی مردم بی خانه و درمانده در این کشور 3.5 میلیون نفر را تشکیل داده است. در اظهارات ایگلند آمده است که در افغانستان از هر 3 نفر یک نفرش شدیداً گرسنه است و 93% خواجگی ها در این کشور هفته گذشته غذای کافی نداشتند. در این باره یک تحقیقات برنامه جهانی آذوقه خبر داد که پرسش خود را تلفنی انجام داده است. در اظهارات آمده است دونرها باید سری تصمیم های عاجل و کارساز تمرکز کنند تا که برای کودکان، زنان و مردان که نمی توانند انتظار نشینند به طور اضطراری یاری رسانند. در اظهارات آمده است از 32 میلیون ساکن افغانستان بیش از 18 میلیون نفرشان به طور مستقیم از کمک های بشر دوستانه وابسته می باشند. آغاز ماه سپتامبر جامعه بین المللی بیش از 1.2 میلیارد دلار کمک بشری را به افغانستان پیشکش نمود. افغانستان دوامی 20 سال آخر از مبلغ گذاری بین المللی وابسته بود و 3/1 بودجه دولتی هم از همین حساب تکمیل می شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
برخی از کارشناسان تاجیک اظهارات اخیر وزارت کارهای خارجی روسیه برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان مقامات تاجیک و جنبش طالبان را اغوا‌انگیز نامیدند. همچنین گفته شد که روسیه توسط چنین اظهارات نقش کلیدی خود در منطقه را به نمایش گذاشته است، هرچند گفته شد که این اظهارات ادامه تلاش‌های کشورهای ابرقدرت برای تحت نفوذ داشتن منطقه آسیای مرکزی میباشد. من اسکندر فیروز با چند از کارشناسان صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. الکسی زایتسف معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه روسیه روز 3 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است. او افزوده است درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها رسیده است. ما دعوت میکنیم که دوشنبه و کابل راههای برای هر دو جانب مناسبی حل افزار را بیابند. بنا به اطلاع جنبش طالبان ده هزار نیروی ویژه تنها در ولایت نزد مرزی تخار افغانستان جایگیر شدند، گفته است زایتسف. در واکنش به چنین اظهارات کارشناسان تاجیک واکنش های مختلف کردند. قاسم بیک محمد کارشناس مسائل سیاسی میگوید که چنین اظهارات جانب روسیه غیر منتظره به نظر می رسد.
روسیه در مسئله آسیای مرکزی که حوزه نفوذ اصلی سیاسی و نظامی و امنیتی روسیه میخواهد این فضا را به صورتی برای خودش مطلوب حفظ بکند.
قاسم بیک محمد به این نظر است که اختلافات میان تاجیکستان و طالبان به حد نیست که باعث چنین اظهارات جانب روسیه گردد و به این دلیل کارشناس آن را یک امر اغواگرانه عنوان کرد. شیرعلی رضاییان سیاست شناس تاجیک از آن اظهار تعجب میکند که سالهای اخیر واکنشی وزارت کارهای خارجی و مدافعه روسیه به حوادث مختلف در هر گوشه جهان یکسان بودند، اما این دفعه به گفته سیاست شناس موضع‌گیری این دو نهاد روسیه به هم مخالفت دارند.
در متن خود بعضی پیام‌های پوشیده هم دارند، ولی من باوری کامل دارم که سیاست گذاری های دولت ما نسبت به افغانستان و به بحران افغانستان که به تغییر طول 25 سال اخیر موقع ما ادامه دارد، یعنی در همین موقع هستیم، درست است.
شیرعلی رضاییان این احتمال را نیز بعید نمی‌داند که اظهارات اخیر وزارت کارهای خارجی روسیه یک نوع افکارسازی در مطبوعات باشد. به اعتقاد این سیاست شناس تاجیک، مقامات تاجیک از این اظهارات نباید نگرانی جدی داشته باشند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک بر این نظر است که روسیه هیچ یک عمل به هدفانه انجام نمی دهد و افسود که روسیه با این اظهارات باری دیگر به جهانیان پیام داد که همچنان در منطقه نقش مهمی صلح آفری را دارا است. همچنین به اعتقاد جناب قادیروف این پیام بازگوی آمادگی مسکو برای میانروی در بین تاجیکستان و طالبان می باشد.
روسیه همه وقت بازی می کرد و همه وقت نگاه می کرد که وزن در جانب کیست. امروز که طالبان که اکثریتشان از قوم پشتون هستند حکومت را به دست خود گرفته هستند، روسیه هیچگاه نمی تواند به پورگی از مخالفین طالبان دستگیری کند.
عبدالملک قادیروف افزود که کشورهای دیگری همسایه افغانستان حالا دنبال به دست آوردن سود اقتصادی در این کشور هستند و تنها تاجیکستان در فکر حمایه همقوم‌های خود. I'm not afraid to die.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.